که از متدینین و حتی انقلابیون اوایل انقلاب داشتن این بود که تصور میکردن که حالا انقلاب پیروز بشه مثلا تلویزیون تعطیل میشه، سینما رو کنار میذارن، بعد دیگه خیلی از تفریحات ممنوع میشه، خانوم ها مثلا فقط تو خونه میمونند و هیچ کار دیگه ای نمی کنند. خب در حالی که انقلاب موقعی که اومد امام مطرح کردن، گفتن ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم، ما با تلویزیون هم مخالف نیستیم، با انحراف مخالف هستیم. خب انقلاب اسلامی توانست که اینها رو جهت بده، یعنی تمام اون چیزهایی که تصور میشه، حتی تفریح، الان میزان برنامه های تفریحی که در صدا و سیما جمهوری اسلامی است اصلا قابل مقایسه مثلا با قبل از انقلاب نیست. قبل از انقلاب چه مقدار برنامه های تفریحی در صدا و سیما بود، الان چند برابر اون است. البته با حفظ اصول، حالا البته بعضی هاشم قابل انتقاد هست، همین برنامه های صدا و سیما. مقصود این استش که در همه عرصه‌ها، تو حوزه پیامرسان‌ها، تو حوزه فضای مجازی، الان ما نمیتونیم فضای مجازی رو نادیده بگیریم، او یک واقعیت جدید است. حالا سوای مثلا بحث اینترنت که بدون اینترنت اصلا دیگه اصلا دنیا نمیتونه به چرخه، کشورها فلج میشن و خیلی از ارتباطات از طریق همین فضای مجازی و اینترنت انجام میشه، خیلی از این در اینی که یک میتونه در برخی عرصه ها تهدید باشه میتونه فرصت هم باشه. همین بحث جهانی شدن که گلوبالیزیشن، که حالا برخی از اون تعبیر میکنن به وسترنیزیشن یا غربی شدن، یا حتی بالاتر از اونا امریکانیزیشن، آمریکایی شدن، برخی در نقطه مقابلش مطرح میکنن که این برعکسش هم هست، یعنی الان همین فضای همین جهانی شدن رسانه میتونه پیام ما رو به دنیا برسونه، فقط این نیست که پیام اونها رو به ما میرسونه و در سبک زندگی ما و در فکر و اندیشه ما اثر میذاره، بلکه میتونه در سبک زندگی اونها از طریق ارسال پیام هایی که ما برای اونها ارسال میکنیم، برای مردم دنیا ارسال میکنیم، اثر بذاره. که البته اینها نیازمند مدیریت درست است، چه مدیریت درست رسانه های داخلی، چه مدیریت درست رسانه هایی که بعد بین‌المللی دارن تا این پیام ها به اونها به دیگر مردم دنیا برسونه. و این به هر حال رویکرد اصلی است که به هر حال ایشون مورد نظرشون است و انقلاب اسلامی هم دنبال میکنه.
تشکر میکنم. آقای دکتر فخاری، ناظر به همین موضوع جمع بین اصول اساسی و تحولات جدید، من فکر کنم مفهوم نظام انقلابی که در متن بهش اشاره شده یک مفهومی هست که به خوبی بازتاب دهنده این ایده هست. در واقع این هنر انقلاب هست که بین آرمان‌های بنیادین خودش با تحولات جدید یک پیوندی رو برقرار کنه. شاید تصور اولیه این باشه که نظام انقلابی یک مفهوم پارادوکسیکال هست به لحاظ ظاهری. در واقع انقلاب رو عصر جنبش میدونن، عصر نفی میدونن، عصر آرمانگرایی نوعی شاید متوهمانه بعضن میدونن، اما اون آرمانگرایی واقع بینانهی که آقای دکتر مرندی هم اشاره بهش کردن در ذیل نظامسازی معنا پیدا میکنه. از طرف دیگه بعضیان در نقطه مقابل از نظام به مثابه دوری استقرار، ثبات و دوری که نظریات با شلاق واقعیت مواجه میشن یاد میکنن. چجور میشه در دوره‌ای ما بتونیم هم نظام مستقری داشته باشیم و هم به گفتمان انقلابی خودمون پایبند باشیم؟ الزامات جمع بین این دو چگونه هست؟
اونجایی که فرمودن که ما از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع میکنیم، یعنی گفتمان جدید ما و حرف تازه ما این بوده است که ما الگوی حکومت داریمون دارای یک نظریه است و اون نظریه انقلابی است. در دنیا این گونه است که وقتی یک تحولی اتفاق میفته، یک انقلابی شکل میگیره، اون انقلاب یعنی یک هیجانی در اثر اعتراض به موضوعی یا موضوعاتی که حکومت وقت رو ساقط میکنه و کمک میکنه به تشکیل یک حکومت جدید. یعنی عمر انقلاب به جوشش و خروش مردم آغاز میشه و با رسیدن و تشکیل حکومت جدید تمام میشود. اما وقتی انقلاب اسلامی شکل گرفت، این یک حرف تازه‌ای در دنیا مطرح کرد که این انقلاب پویا، زنده و روزآمد است. این اصلا تمام نمیشه. این انقلاب فقط شکل نگرفت که اوج بگیره و یک حکومت سلطنتی رو سرنگون بکند، یک حکومتی هم به اسم مردم سالاری دینی سر کار بیاید، تمام. از این به بعد حالا بریم ببینیم چگونه کشور رو اداره بکنیم. حرف این است که نه، ما با همون روحیه‌ای که انقلاب کرده ایم، با همون روحیه انقلابی کشور را اداره میکنیم، با همون روحیه انقلابی سیاست خارجیمون رو دنبال میکنیم، با همون روحیه انقلابی اقتصاد و فرهنگمون رو اصلاح میکنیم و درست میکنیم. لذا انقلاب یک پدیده یک بار مصرف نبوده که یک چند سباهی اتفاق بیفته، جوش و خروش مردم رو هدایت بکنند و بعد کنار بکشه. از اون پارادوکسی که شما فرمودید در بیان مقام معظم رهبرینه، میگه ما بین جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی دوئیت نمیبینیم. چرا؟ چون میگه اون روحیه انقلابی روحیه تخریب کردنه، برید مثلا سینماها رو، برید فلان مراکز رو، اینها رو تخریب بکنید. انقلابی بودن یعنی تندرو بودن، یعنی تخریب کردن، اصلا او رو با نظم نمیتونن با هم ببینند. اما مقام معظم رهبری میگه ما ثابت کردیم در طول 40 سال که با روحیه انقلابی و جهادی به فرهنگ، به اقتصاد، به سیاست نگاه میکنیم، اما در هر حال نظامات اجتماعیمون رو خیلی مرتب و منظم میچینیم. ما در خیابونهامون آشوب نداریم، در خیابونهامون پرخاش نداریم. نظم اجتماعی و سیاسیمون مبتنی بر اصوله. در سیاست خارجی ببینید وقتی یک انقلاب شکل میگیره، فضای سیاست خارجی چیست؟ یه آدم انقلابی میره شروع میکنه برخورد کردن با انقلاب های اطراف، یا برخورد میکنه با حکومت های دیگه، با برخی به تفاهم میرسد، همراه میداند، با برخی وارد جنگ میشه، تقابل میشه. یعنی میگه یا با مایی یا بر علیه مایی. این روحیه یک آدم های انقلابی است در اون هیجانات انقلاب. اما واقعیت در 40 سال انقلاب اسلامی الان فضا این گونه است. ما برای سیاست خارجی ما منطق داریم، اصول داریم. میگیم ما دارای مرزبندی هستیم، اصول ما عزت، حکمت، مصلحت است. عزمت. یا مثلا در قصه برجام مقام معظم رهبری فرمودن که ما نرمش قهرمانانه انجام میدیم، یعنی روحیه انقلابیمون داریم، ولی اگر جایی لازم باشه که خم بشیم بتوانیم پای حریف رو بگیریم، این کار انجام میدیم. پس این حرف تازه است که در دنیا وجود نداشته، شبیه اون حرف تازه‌ای که حضرت امام بیان فرمودن که نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری. نظام سلطه را دو جزء تشکیل می‌دهد، سلطه‌گر و سلطه‌پذیر. اونی هم که اجازه می‌دهد که برای سلطه بشود، تشکیل دهنده نظام سلطه است. ما این دو تا حرف تازه رو داشتیم، یک نه سلطه‌گر بودیم نه سلطه‌پذیرفته‌ایم، دو انقلابی بودیم با روحیه انقلابی کشورمون رو اداره کرده‌ایم و البته نظم نوین جهانی رو هم پذیرفتیم، در داخل کشورمون هم نظم اجتماعی و سیاسی داریم.
تشکر میکنم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید. از اینکه ما رو دنبال میکنید بسیار سپاسگزارم. کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم. انشاءالله پس از پخش اذان و مناجات برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود با بخش دوم برنامه گفتگوی سیاسی. يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم. يا
یاران همراه در لحظه های ناب مغربی هستیم. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید از شبکه رادیویی گفتگو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد توخی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده رو داریم. در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی سیاسی که موضوع برنامه امروز ما بررسی بیانیه مهم گام دوم انقلاب اسلامی هست و پایبندی به اصول ضمن درک پدیده‌ها و موقعیت‌های نو. در خدمت دو کارشناس بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر ناصر فخاری رئیس پژوهشکده دولت اسلامی و جناب آقای دکتر سید محمد رضا مرندی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر مرندی در خدمت شما هستیم. پرسشی که مطرح هست ناظر به نقش جوانان هست، اینکه چگونه پروسه انتقال نسلی صورت بگیره به مثابه یکی از مصادیق پدیده‌های نو یا جدید. بالاخره یک نسل جوانی اومده، جمعیت جوانی وجود داره و به نظر میرسه که مخاطب اصلی بیانیه هم جوانان باشن. این گذار نسلی به عنوان تحول در چرخه‌های مدیریتی شبیه یک نوع دو امدادی که نسلی که جنگ رو مدیریت کرد در دهه‌های بعد منشأ خدمات انبوهی شد و حالا نیاز هست که نیروی تازه‌ای وارد میدان بشه، شما چگونه تحلیل می‌کنید حضور جوانان رو و پروسه انتقال رو و چرخش نخبگانی رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بله، خب انقلاب ها مخصوصا انقلاب اسلامی ایران پدیده هایی هستند که جوان ها در اون نقش اساسی دارن. همونطور که می دانیم انقلاب اسلامی ایران رو جوان ها به وجود آوردند. حالا یه جمله منسوب به حضرت امام هست که میگن که در سال 42 از ایشون سوال شد که شما با چه نیروی و با چه لشکری میخواید این رژیم رو ساقط بکنید، پاسخ دادن که لشکر من الان در گهواره ها هستند و من با همین ها انقلاب رو به پیروزی خواهم رساند. در جریان خود انقلاب اسلامی هم نقش اصلی نیروی محرکه همین نیروی جوان بوده است.
اصلاحی میکنم آقای دکتر مرندی، مهمان تلفنی داریم، جناب آقای دکتر علیرضا صدرا استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران. آقای دکتر صدرا خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم.
بنده عرض سلام دارم حضور جناب عالی، مهمان عالی قدرتون جناب آقای دکتر مرندی عزیز و همینطور شنوندگان فهیم و فریخته.
تشکر میکنم آقای دکتر. دیگر مهمان ما هم جناب آقای دکتر ناصر فخاری هستن، بزرگوارید. آقای دکتر، پرسشی که مطرح هست ناظر به عنوان برنامه ما که پایبندی به اصول ضمن درک پدیده‌ها و موقعیت‌های نو هست، اینه که چگونه میشه ما با این آسیب بالقوه روبرو بشیم که درک پدیده‌های جدید ما رو به تله عبور از اصول پرتاب نکنه؟ در واقع اصول مهم انقلاب اسلامی که تغییر ناپذیر هستن چیست؟ نوع مواجهی ما با امر نو و پدیده‌های جدید باید چگونه باشه و چگونه میشه تجمیع کرد پیوند بین اصول اساسی انقلاب رو با تحولات جدید؟ در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا پیامی رو که مقام معظم رهبری به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب اسلامی و برای پیشبینی و پیشبرد 40 ساله آینده انشاءالله و 50 ساله آینده انقلاب و نظام انقلابی جمهوری اسلامی ایران دادن، در حقیقت این راهبرد جاد اکبر ما محسوب میشه. یعنی تا کنون میشه گفت که ما مرحله جاد اصغر رو پشت سر گذاشتیم که بیشتر دفاعی بوده از کنم و همینطور بحث زمین سازی بوده و آماده سازی بوده و داریم کم کم وارد مرحله جاد اکبرمون میشیم که سازندگی ملی و بین المللیمون انشاءالله خواهد بود. مهمترین مسئله اولا خود این بیانیه هست، خود این گام دوم هست، این راهبرد و راهبردی است که مقام از مرحله ارائه فرمودن که از الگوسازی پیشرفت آغاز میشه از 1400 به بعد 1400 هجری و طی 50 سال انشاءالله به تمدن سازی نوین اسلامی ختم میشه. خود این در حقیقت اصلی ترین اصول و پایدارترین راهبرد هست. این هست که ما چند تا ضرورت داریم اینا رو مد نظر قرار باید بدیم. یکیش اینه که بتونیم کارآمدیمون رو تا میتوانیم باید بالا ببریم تا بتونیم به اهدافمون برسیم، که لازمه اینه هست که سالی که فرمودین حفظ اصول و در این حال ابزار و سازکارهای جدید، جدیدترین ابزار و سازکارها رو باید استخدام کنیم با اصول ثابت و پایدار. مثلا فهم استقلال طلبی، آزادی خواهی، عدالت طلبی، اینا چیزا هست که تغییر پیدا میکنن. اینا از فناموزور اصلا ثابت برای اساس سماس این شجره طیبه هستن، مثل درختی که ریشهاش ثابت و مستحکم اما تاخه برگا و میوه همیشه به روز و نو تر و تازه هستن. این هم همینه در این خط. اینجا ما باید بتونیم با ارتقا کارآمدیمون، یعنی اولویتی که باید بدیم کارآمدی که مقام معظم رهبری فرمودن، حداقل 20 بار از مدیریت جهادی یاد کردن و از بحث جهادی یاد کردن که مبین کارآمدی جهادی است و جهاد کارآمدی است که می طلبه که این کار رو ان شاء الله انجام بدیم. لازمه اینم هست که مرکزی شکل بگیره، حالا در قالب مجمع تشخیص مسئله نظام یا مثل مرکز الگوی اسلامی و پیشرفت مستقلا، که این رو دو تا کار باید انجام بگیره. یکی این که حتما این طرح هادی رو، طرح جامعه رو، این راهیافته راهبردی ما رو در قالب برنامه های 25 ساله باید تنظیم بتونیم بکنیم و در اختیار مجلس قرار بگیره. مجلس هم در قالب برنامه های 5 ساله توسعه اقتصاد اجتماعی و اجتماعی تنظیم کنه و در پیشرفت کشور اینا رو به کار بگیره. و عرض کنم یکی دیگه اینه که حتما ما نیاز داریم که این مرکز همین طرح ها رو پایش بکنه، یعنی هم این اصولی که مطرح شده در روند پیشرفت کشور ما اینا تزریق بشه، هم نظارت و کنترل بشه که اینا عملیاتی بشه و اگر جایی با مشکلاتی مواجه شد در حقیقت اینا رو برطرف کنه. اما بازم برگردم به جواب خاص سوال جناب عالی، همینه عرض کردم اساسا اصول این که حضرت آقا اشاره فرمودن فهرست کردن اهم اصول اینا به صورت مبادی هستن، اینا محکمات هستن، اینا ثابت هستن، اینا چون فطری هستن، فطرت همه انسان ها، همه جوامع، همه نسل ها اینا رو میخواد. عزت یکی نیست که بگیم مخصوص یک نسلی، استقلال طلبی حتما بسرنش خود ما، آزادی و مانند اینا که اشاره شد، اینا چون فطری هستن اینا ثابتن. اما عرض کنم شکل ها و ابزار و تکنیک هایی که اینا پیاده میکنه تغییر پیدا میکنه. مثلا فرض بکنه امنیت یه بحث پایداره، همیشه و همه جا و همه جوان دنبال امنیتشون هستن، ولی ابزار امنیت عوض میشن. تکنیک ها امنیتی، زمان امنیت کشور با سپر و شمشیر و یه زمان با توپ تانک، الان نرم شده، ابزار عوض میشه، اما اصل ضرورت امنیت که پایدار هست. لذا اصولی رو مقام معظم رهبری مطرح فرمودن که برای همه نسل‌ها ثابته، مطلوبه، مطلوبیت داره، کشش به اینا دارن، گرایش دارن و در این حال حتی میشه گفت برای همه جهان، جوامع مختص ایران هم حتی نیستن. اما در ایران الان زمین سازی شده اینا با از پرامزورش استخدام جدیدترین تکنیک ها، بهره‌گیری از جدیدترین روش ها، تاکتیک ها، سازوکارها، ابزار و وسایل، انشاءالله بتونیم این اصول رو هر چه بیشتر ترسیم عملیاتی بکنیم در قالب برنامه های اجرایی و تحقق عینی ببخشیم در جامعه، که انشاءالله عرض کنم اون اهداف عالی که الگوسازی پیشرفت اسلام ایران هست و همینطور در نهایت تمدن سازی نوین اسلامی، انشاءالله در کشور تحقق پیدا بکنه.
تشکر میکنم آقای دکتر صدرا. اگه فرصت هست من یه سوال دیگر رو هم خدمتتون عرض میکنم.
من در خدمت شما هستم. اصلا من در جاده تهران قم هستم، مجموعه 18 تا هم بحثا رو هم داریم امشب.